دارایی‌ها خیلی مواقع تحمیل میکنن مالیات رو بر مردم، درآمد نمیگیرن. خیلی از درآمدهای کلان الان مالیات نمیدن، برای اینکه خیلی از قوانین برای ایجاد رانت برای کسانی که خودشون، ولی مانع هست برای کسانی که میخوان صادقانه کار کنن. اینا مسائلی که داره میگذره، باید نظارت کنم ببینن که این حرفا درست یا درست نیست. منم تمامش رو میتونم با سند صحبت کنم این مسائل.
اون فهم مالیاتی که در خلال صحبتتون اشاره کردید که طرف رفت و بعد هفته متوجه شد، بیشتر توضیح میدین؟
چی رو
گفتید فهم مالیاتی داری یا نداری؟
ببینید این باز کردنش میگم یه خود دوباره مثل اون موضوع میشه که جلسه قبل گفتم. موقعی که طرف میره میگه که بله متوجه شدم، طرف میگه حالا درست میشه کارت دیگه. به نظر من همه این چی رو باید شما
قبل از برنامه از این پیامک های خبری که معمولا برای ما میاد، یک پیامکی به دست ما رسید از یکی از نمایندگان مجلس که شرایط اقتصادی به گونه ای شده که با درآمد کمتر از 8 میلیون تومان در تهران نمیشه زندگی آبرومندانه داشت. نگفته زندگی خوب آرام و رفتن، و زندگی آبرومندانه 8 میلیون تومان در تهران. چقدر این موضوع به همین مبحث یارانه ها برمیگرده؟ شاید در شهرهای دیگه 8 میلیون نباشه، ولی خب دست کمی هم نداره، همین حدودا ارزیابی میشه.
ببینید جناب حسینی، هر واقعیت ای قابل گفتن نیست در کشوری که ما داریم زندگی میکنیم. امروز مواجه هستیم با تحریم های بین المللی که حالا بخش عمدش از طریق داخلی ماست این تحریم ها. تحریک مردم با بعضی مسائل اگر واقعیت داره، اون هم درستی، اگر چنین چیزی واقعیت دارد، من از اون آقای نماینده سوال رو میکنم، خب شما کجا بستر رو آماده کردی که برای این خط فقر که 8 میلیون گذاشتی اگه کسی کمتر بگیره زیر خط فقره، چیکار کردی؟ بگو ما اگه بخوایم که حفظ کنیم اون خط فقر رو، برای رسیدن به این موضوع این مسائل پارامترها رو باید عمل کنی. اگر این پارامترها رو عمل کردی به 8 میلیون میرسه. امروز با التماس یک آدم تحصیلات خودش رو پنهان میکنه. خیلی ببخشید این موضوع، به عنوان تحصیلات یک امتیازه. برای اینکه یک اشتغالی رو داشته باشه تحصیلات خودش رو پنهان میکنه. فلانجا میرن میگه که آبدارچیه، میگه که چی هست، میگه 6 کلاس درسونده
در حالی که فوق لیسانس داره.
چه معنی داره این؟ شما آیه کار رونق دادی در سایه رونق کار؟ کسی به کسی نگه که میخوای بیا نمیخوای نه، یا با این مبلغ، با یک ششم این موضوع طرف اصرار میکنه که کار داشته باشه، برای که شب که میره منزل جلوی زن بچهش آبرو داشته باشه. چرا این موضوع رو مطرح میکنیم؟ من تکذیب نمیکنم این حرف شما، ولی من میگم اگر چنین چیزی هست از اون طرف قضیه هم بابا انصاف داشته باشی، بگه چی کار کنیم که این به نصف اینم برسه، نصفش برسه، به یک سومش برسه، چی کار بکنیم؟ این حرف ها حرف درستی نیستش که هر چیزی که درست هم ما حرف خلاف نباید بزنیم،
هر راستی را نباید
حتما هر حرف درستی هم نباید بزنیم.
بسیار خوب، یک نقطه موقت میذاریم آقای کریم اصفهانی، انشاءالله در برنامه بعد ادامه بحث رو با جناب علی داشته باشیم.
من تشکر میکنم که امیدواریم که انشاءالله مردم رو اذیت نکرده باشیم با این حرفا. حتی یه مقداری
دغدغه خاطر ایجاد میشه،
عزم این مسائل با عادتی که مکردی مشکله، ولی امیدواریم که انشاءالله یه روز برسیم که این موضوع به راحتی حذف بشه برای کشور ما، متوجه باشن و بدانن که ما بالاخره در کنارشون هستیم.
شاید دغدغه خاطر ایجاد بکنه، ولی قطعا بیان دردها و مشکلات مردم هست اون چه که میفرمایید.
خب ببینید، یکی دیگه هم ممکنه همین اشکالی که من با آقای نماینده کردم به من بکنه، بگه بالاخره باید در کنار هر اشکالی پیشنهادم باشه. من به نظر میرسه که همه این مسائلی که شما در هر سوالی که داره، من تقاضا اینه که اگر اشکالی هست، اگر بنده هم سهل‌انگاری کردم، حتما پیشنهادشو در کنار اشکال باید حتما مطرح بکنم.
در همین مباحثی که با هم داریم معمولا این تلاش رو داریم که اگر که آسیب شناسی رو جناب علی به عنوان کارشناس می‌فرمایید در کنار شاهکار هم از شما بشنویم. ولی همون نکته‌ای که اشاره کردید آقای نماینده، اگر که نقد می‌کنه خودش موظفه و مسئولیت داره که این آسیب رو برطرف کنه.
رسیدن به این حد و یک سوم چارج کردم حداقل پیشنهاد
قبلا نقشش الان میتونه که برطرف کنه.
بله تشکر میکنم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای کریم اسفانی و سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
زاید از آن در که یکی چون تو در آید، بوی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. نیشکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، پیش نطقه شکرینن چون ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید. سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم، آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. هر که دل آرام دید از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، هر که برانداختی کار به اتمام.
که در خانه تاب سر نروید به بام چیست که بر بام رفت در به همه عمر خیش با تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام رفت دیدم به فدای قد و بالای نگاهی که همی بند نواز است و حقیقت نمجاز است شده گویم چه چون این قصه دراز است
اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98
روح سحر در جان ما جاریست
رادیو اقتصاد
این روشنی پاداش بیداریست
رادیو اقتصاد
این آسمان سرشار زیبایی است این آسمان سرشار زیبایی است سرشار زیبایی است
هر دانش ساده است من هم دانش ساده است من
کار و نوا نوا
رتب باغ عرب رتب باغ عرب
بوار وقت پاره بدو
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان خوب برنامه من هوشنگ جاوید هستم پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی اقوام ایرانی که یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از شبکه اقتصاد رادیو در خدمت شما هستیم و این بار میخواییم بریم به مازندران عزیزمون و آشنا بشیم با نغمه های کار در مازندران با ما همراه باشید تا پایان برنامه
آجن خدا مدل بونه با اشم بشه گم دماره آخم قل جار بهشت انگار گوشه گوشواره تلاره آی خدای مهربون نل به بار آسمون مگن دم بهیته پارش افتال رنده خدایا چنده مغل جار بشنده زره گندم خوشه مدش تلای فوشه خدایا مچه داغره مهل سرما بکوشه بگنده بهیته کارش افتاد رنده خدایا چنده مغنده جار بشنده زره گنده بخوشه به دشت لای پوشه خدایا به چه داره مهر سرما بکوشه
خب عزیزان، همونطور که عرض کردم خدمتون، تو این برنامه میخوایم در مورد موسیقی کار در مازندران صحبت بکنیم. دعوت کردیم از یکی از هنرمندان به نام و ملی کشورمون که شما عزیزان با آثارشون آشنا هستید، اثر بزرگ اید آمد و اید آمد یا کایر یکی از نمونه های آثار ایشون هست، آقای دکتر حسن فداییان که خواننده سرودهای انقلابی هستند و سازنده آثار فولکلوریک مازندران در قالب ارکستر سمفونیک، متولد 1335 شهرستان بابل، و به ما افتخار دادند که امروز در استودیوی برنامه کار و نوا در شبکه اقتصاد رادیو در خدمتشون باشیم و حضور دارن اینجا. من سلام عرض میکنم خدمت شما، اگر صحبتی هست با مخاطبین ما بفرمایید تا من گفتگو رو با شما آغاز کنیم.
خواهش میکنم. عرض سلام جناب استاد جاوید عزیز.
خواهش
میکنم. عرض احترام به شنوندگان محترم این برنامه
کار و نوا.
بسیار عالی. خوشحالم که در جمع شما قرار گرفتم.
ما هم خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم آقای فداییان. میخوام از شما بپرسم که با توجه به اینکه شما فرزند مازندران هستید و رشد یافته اونجا، از مسئله کار و موسیقی در فرهنگ مازندران چقدر بهره بردید و چقدر باش آشنا هستید؟
خدمتون من ابتدا باید عرض کنم که شغلم خوانندگی نیست، عشقم خوانندگی است. بیزینسمنم نیستم، چون هنر یه چیز ذاتیه که آدم داره در گوشه از زندگی روزمره خودش ازش استفاده میکنه. بنابراین من هنر رو شغل نمیبینم، هنر رو یه چیز ذاتی میبینم که استفاده معنوی ازش میبرم. بذارید من خودم اول بیشتر خودم معرفی کنم.
خواهش میکنم.
من یک خانواده مذهبی داشتم، چه پدر چه برادر چه خواهر، همه از صدای ناب پدرم به ارث بردیم. یه بره از زمان تصمیم گرفتم که برم به کار هنری برسم. روح حضرت رهبر بزرگ ما امام خمینی شاد باشه انشالله، ما به حرمت ایشون اومدیم، یک ابتدای سرودی خوندیم. اونم به خاطر اعتقادات وجودی شخصی خودم این کاره کردم. خب طبیعتاً پام به دنیای هنر باز شد.
بله.
بعدن که بعد از این مسئله پشت سر گذاشتم، با خوندن سرودها که اون وقت به نام سرود معروف بود، قطعات بسیار جاودانه خوندم که هنوز کرنزه ازش استفاده میشه. سبکم رو عوض کردم، از موسیقی ایرانی رفتم موسیقی فولک. فرهنگ منه، جامعه منه، اصالت منه، عاطفه منه، کلام مازندرانی برای من یه عشقه.
بله.
چون ما زندگی داریم میکنیم با کلام، و شما این مطلب رو فرمودین، موسیقی مازندران با زندگی مردم
عجینه.
یعنی تو شالیزارها، تو دامداریها، تو اون فضای
باغداریها.
شما هر جا میرین، برای چی مازندرانی ها بیشتر صداشون قشنگه؟ این که من خوب خوشبختانه صدای خودم از پدرم به ارث بردم و تا یه مدتی، تا 20-21 سالی قاری قرآن بودم.
من
قرآن میخوندم. خب بعد با اجازه ایشون رفتم سرودهای محلی خوندم، بعد موسیقی ایرانی خوندم که بزرگ شده این سازمان هستم دیگه. موسیقیایی که من اجرا کردم که تمام این ها مدیون جناب آقای دکتر ریاحی هستم، تنظیماتش هم از آقای دکتر ریاحی،
دکتر حسن ریاحی.
بله دکتر حسن ریاحی که
مسئول موسیقی سازمان بودند.
بله خودشون از
یک دهه کامل مسئول موسیقی سازمان بودند.
بله بله و به جناب توصیه یکی از اساتید بزرگ موسیقی که شاید راضی نباشن اسمشون رو من ببرم، تشویق شدم که آقای فدایان برو به موسیقی فولک مازندران بیشتر توجه کن و من مدیونم بهشون که این پیشنهاد به من کردن که من حداقل بتونم بخشی از هنر مازندران رو زنده نگه داشته باشم، چون موسیقی مازندران خیلی داشت پرت میشد، خاطر اینکه این سازهای الکترونیک و این چیزا اومده بود قاطی شده بود توی فضای موسیقی محلی. الان هم اصلا اسمی هم نیست، اخیراً یک کارایی دارن انجام میدن توسط یک دو تا از این جوانا که موسیقی مازندرانی میسازن. گفتم موسیقی که من داشتم بیزنس نبود،
درست
حس من بود.
بله.
پول من از جای دیگه تأمین میشه.
موسیقی پاک بود
دقیقاً و خیلی راحت هم گذاشتم کنار، دیگه نمیخوام بخونم.
چرا؟
آدم فصلش باید بدونه که فصلش چقدره. من فصلم یه فصلی بود که خودم انتخاب کردم. همیشه هم دوست دارم آدم در نقطه اوج باشه کار هنرشو ول کنه، چون هنر اگه شغل بشه و بیزینس توش دخالت داشته باشه دیگه ارزشاش پامال میشه.
درسته همین.
دیگه معنویت کار نیست.
من.
کار بساز پول در بیار. اصلا من توی هنر که بیزینس باشه برکتی نمیبینم، اصلا اعتقاد ندارم، چون صدا مجانی خدا به من داد، حالا برم از روش پول در بیارم؟ صدایی که با یه ترنگل با یه نیشگون حنجره من نابود میشه، این که شغل نمیتونه باشه. شغل من این بود که برم کار کنم، تحصیل کنم، برم زندگی کنم، کار کنم، درآمد کسب کنم برای آینده خودم. اینه که موسیقی مازندران ما از قدیم داشتیم، یه نغمات قشنگ، امیری کتولی هست،
طالبا هست.
خیلی نغمات قشنگ هست. همه اصلا مدهای مازندران اکثرا به این نغمات آشنان، واردن، بسیار زیباست. حالا من ممکن نرفتم تو این سبک که مثلا طالبا بخونم یا امیری کتولی بخونم. یه آهنگ من خوندم نوروز خونی.
بله. در مورد آیین نوروز خونی.
آره سنتش مال 2300 سال پیشه که مردم می‌خواستن پیام عید بدن که نوروز خون میومد دو روز قبل از به اصطلاح تحویل سال میومد نوروز خونی می‌کرد. و وقت پول نمیگرفت از مردم، میومد میخوند در هر خونه در باز میکردن، یکی برنج میداد، یکی ماهی میداد، یکی پرتقال میداد، هر چی از تو خونه آذوق داشت توی بشقاب سینی میذاشتن بهش میدادن، پول نمیگرفتن. همه چاوشخون بودن، پیام نوروز میدادن. اینو من کلیپ کردم انجام دادم. یکی موسیقی مازندران بخوام به صورت چکیده بگم براتون، به قول مقام معظم رهبری که یک وقت من خدمتش رو مشرف شده بودم، به من گفت من نمیفهمم چی میخونی، میدونم مازندرانی میخونی اما خوب میخونی. گفتم این موسیقی از محبت، از کار و تلاش، خانومایی که دارن تو ده زندگی میکنن دو تا دوش مرد کار میکنن.
بله.
شاید بیشتر از مرد کار کنن، بچه رو کولشو میذارن، بعد میان ریجیم میکنن، میان
با اون
گل و لایی که برای ریجیم کردن زالو به پاشو میچسبه، اینا خیلی سختی میکنن.
مار هست
همه
هست.
چی
هست.
برای برای موسیقی اونجا بسط، مثلا کار یه کشاورز داره مثلا اونجا نغمات میخونه با حس قشنگ خودش و همشون هم خوش صدان. اینه که با زندگی مردم چفته. نغمات مازندران با زندگی مردم چفت.
موافقید بریم این قطعه نوروزخانی رو که فرمودید بشنویم برگردیم؟
خواهش میکنم.
خب پس میریم این نوروزخانی رو با صدای آقای فدائیان میشنویم، برمیگردیم به ادامه گفتگو در مورد موسیقی کار در مازندران. خوب عزیزان، با شنیدن این قطعه قطعا احساسات خیلی خوبی پیدا کردید. بخشی از برنامه رو بشنویم. باز من در خدمت شما هستم.
درود بر شما شنوندگان برنامه کار و نوا. ما هر هفته جمعه ها در خدمت شما هستیم، راجع به موسیقی و ترانه های کار در ایران صحبت میکنیم. برای اینکه از این پس این برنامه بیشتر مورد توجه و استقبال شما قرار بگیره، بیشتر مورد استفاده واقع بشه، بخش‌های تازه‌ای رو به برنامه اضافه کردیم. مثلا در نیمه همین برنامه آقای دکتر حافظی که پزشک هستند حضور دارند و به سوالات شما راجع به کارکردهای موسیقی پاسخ میدن. ایشون میگن که دقیقاً موسیقی بر عملکرد ما، بر کاری که انجام میدیم و همینطور برای افزایش بهره‌وری چطوری میتونه مؤثر باشه. و اما مسابقه ای هم داریم. شما میتونید در مسابقه برنامه کار و نوا شرکت بکنید و انشاءالله برنده جایزه این برنامه هم باشید. اما مسابقه ما، مسابقه شماره 2 برنامه کار و نوا، با ما همراه باشید، قطعه کوتاهی موسیقی بشنوید تا من خدمتتون عرض بکنم که مسابقه امروزمون چیه.